أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر مولانا و امام زماننا حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين أبد العابدين سوختم ذاتش هجران تو ای یار بیا تا نکشته است مرا طعنه اغیار بیا من همه عمر تو را جسته و نایافتم تو عنایت کن و یک لحظه به دیدار بیای من که از کوی طبیبم نگرفتم خبری تو که دانی چه گذشته است به بیمار بیا تو که دانی چه گذشته است به بیمار بیا جان به تنگ آمده اندر قفس کهنه تن جان به تنگ آمده اندر قفس کهنه تن بهر آزادی این مرغ گرفتار بیا، بهر آزادی این مرغ گرفتار بیا. همه جا گشتم و دستم به وصالت نرسید، یبن الحسن. همه جا گشتم و دستم به وصالت نرسید، تو بنه پای به چشم منو، یک بار بیا. یوسف فاطمه عالم همه مشتاق تو رخ برافروز و دمی بر سر بازار بیا، رخ برافروز و دمی بر سر بازار بیا. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن.
هدیه به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافداه و آباء و اجداد طیبین و طاهرینشون و مادر مظلومه شهیدشون حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم بدانیم. آنچه در بررسی زندگی معصومین علیهم السلام برای ما فوق العاده اهمیت دارد دو مطلبه. یکی تحصیل معرفت، هرچه بیشتر به حضرات معصومین ما معرفت پیدا کنیم، به شخصیتشون، مقامشون، فضائلشون، مقامشون در نزد خدای متعال و شؤونی که اونها دارن، امام شناسی ما قوی بشه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی یک ثمره بررسی زندگی حضرات معصومین علیهم السلام ثمره اعتقادی است که این خودش مطلوبیت ذاتیه دارد. یعنی خود همین که انسان به اونها عقیده صحیح و محکم داشته باشد، این خودش ذاتاً یه امر مطلوبی است و یک انسان مؤمن باید به این مرحله از معرفت و اعتقاد دست پیدا کنه. خیلی از مردم هستن اسمشون شیعه است ولی عقایدشون عقاید صحیح نیست، عقاید ناب و درست و صحیح دینی نیست، عقایدی که منطبق باشد دقیقاً بر معارف توحیدی مکتب اهل بیت علیهم السلام نیست. خداشناسیشون ضعیفه، پیغمبرشناسیشون ضعیفه، امام شناسیشون ضعیفه. یعنی اون معرفتی که باید نسبت به امام داشته باشن ندارن. نگاهشون یه نگاه غلطی است. اسمشون هم شیعه است. گاهی این عقاید عقاید ضعیفی است، گاهی صحیح نیست، گاهی قوی نیست. یعنی به خدا و پیغمبر و ائمه و اینها اعتقاد داره، اما اونقدر عقیده و ایمان و باور نداره که او رو به حرکت وادار کنه، دنبال امام حرکت کنه. چون عقیده ضعیفه، در عمل خودشو نشون نمیده، تبدیل به باور نشده. لذا ما نسبت به عقایدمون دو تا وظیفه داریم: یک، تحکیم عقاید و محکم کردن اونها، دوم، تصحیح عقاید و اصلاح کردن اونها، که اگر یک جایی در اعتقاد ما یک ایرادی هست اینو درستش کنیم. حالا من در زندگی حضرت امام باقر سلام الله علیه دو سه تا روایت برای عزیزان انشاءالله تعالی خواهم خواند. این مطلب در ضمن این روایات معلوم می شود، حالا عرض خواهم کرد. اجمالا این مقدمه رو داشته باشید شما که مردم گاهی عقیدهشون ضعیفه، گاهی عقیدهشون نادرسته، یعنی درست و غلط با هم قاطیه. مثلا بسیاری از مردم هستن در ناحیه محبت اهل بیت علیهم السلام مشکل ندارن، اما در ناحیه تبری و بغض و دشمنی با دشمنان اهل بیت کم میگذارن، میلنگن اینجا که میرسن. صلح کله، گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یک بنده خدایی به همین شعر استناد میکند، بعد میگفت که بله، آدم باید همه را دوست بداره. اصلا دشمنی یعنی چه؟ بغض یعنی چه؟ تبری یعنی چه؟ لعن یعنی چه؟ اینا همه مخلوقات خدای هم. حتی همین کسانی که شما ازشون بیزاری میجویید، اینا بندگان، اینا همشون آفریده های خدای هم. باید به همه اینا عشق ورزید. کی گفته این چرفی را؟ قال سعدی علیه السلام: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا ما اینو به پای سعدی هم نمیبندیم ها، چون سعدی هم منظورش از این که عاشقم بر همه عالم یعنی طبیعت، یعنی آثار صنع پروردگار. خدای متعال جنگل آفریده، بیابان هم آفریده، دریا هم آفریده، صحرای خشک هم آفریده. اگر یک کسی یک دیده عبرتبینی داشته باشد و یه نگاه توحیدی داشته باشه، اون هم زیباست، این هم زیباست، چون هر دو آثار صنع پروردگار است. این باشه، خب این خوبه. ولی وقتی آمد در محدوده انسانهایی که مختارند و اراده میکنند و کارهایی میکنند، گاهی خود خدا از بعضی از آفریده های خودش بیزاری جسته. سوره توبه: براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. خدا و رسولش از مشرکین بیزارند. خدا و رسولش بیزارن. آیا این مشرکین آفریده های خدا نیستن؟ خدا اینا نیافریده؟ و وقت تو شدی کاسه داغ‌تر از آش، خدا و رسولش از بعضی از آفریده های خدا بیزاری میجویند، بعد تو میگی باید به همه اینا عشق ورزید؟ این چه حرفی ساخه؟ این همه آیات قرآن، این همه روایات معصومین میگه آ زیارت عاشورا نخوانید، زیارت عاشورا معتبر نیست. میگیم چرا؟ میگه چون پر از لعنه. میگیم خب اگه این معتبر نیست چون لعنه، اول قرآن رو باید بگذاری کنار، اول باید بگی قرآن معتبر نیست. چرا؟ چون قرآنم پر از لعنه. قرآن بیش از 40 مورد واژه لعن و مشتقاتش رو به کار برده و از طرف خدا و پیغمبر خدا و اولیاء خدا یه عده‌ای را لعن کرده. چند تا در قرآن الا لعنت الله داریم؟ اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، که عده‌ای هستن خدا لعنشون میکنه، لعنت کننده ها هم لعن میکنه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا الیما. قرآن پر از لعنه. یا خیلی بی سوادی، یا طرفت را خیلی بی سواد فرض کردی که این حرفا رو میزنی. بعضی های حرفا رو میزنن، زمزمه میکنن. خب این عقیده نادرسته دیگه. یه عده آدم هم هستن که خیلی اطلاعات دینی کافی ندارن، گاهی گول این حرفا رو میخورن، باور میکنن، فکر میکنن این حرف درسته. لذا همیشه با یه کارشناس معتبر و مورد اعتماد دینی عقایدمون رو چک کنیم. هر حرفی را هر کجا شنیدیم زود باور نکنیم. هر مطلبی را هر کجا خوندیم زود تلقیه به قبول نکنیم. حرف چرت زیاد گفته میشه، این طرف و اون طرف، تو روزنامه ها، تو مجله ها، نمیدونم این طرف اون طرف. گاهی بعضی های حرفای می نویسن، گاهی یه جاهایی بعضی های حرفای می زنن، گاهی از بعضی از رسانه ها ممکنه بعضی از حرفا حتی منتشر بشه. آدم حواسش جمع باشه، هر کس هر گوشه‌ای هر حرفی زد، به قول آقای سرش از زیر لاف در آورد و یک چیزی گفت، شما بلافاصله تلقیه به قبول نکن، بگو ها همین درسته. با کسانی که اینها در وادی دین کار کردن، کارشناس دینن، زحمت دین کشیدن، تقوا دارن، با اینجور آدم های مورد اعتماد که الحمدلله والمنه کم نیستن کسی دنبال باشه، کارشناسان معتبر دینی که در حوزه های دینی واقعا زحمت کشیدن، کسب علم و معرفت کردن، تفقه در دین کردن، در عقاید دین، در احکام دین صاحب نظر شدن، با اینجور آدم ها عقایدمون رو چک کنیم. پس تصحیح عقاید و تحکیم عقاید، محکم کردن عقاید، مطالعه آثار معصومین علیهم السلام، چه روایاتشون و چه تاریخ و سیرشون و روش زندگیشون، این هر دو را برای ما به ارمغان می آورد. امروز روز شهادت حضرت امام باقر سلام الله علیه است. بهانه خوبی است که ما یک نگاهی بکنیم ولو اجمالا قطره ای از این اقیانوس بیکران را امروز به ذائقه جانمون بچشانیم، که انشالله اینها مفید باشه، چراغ راه زندگی ما باشند، هم نکته های اعتقادی داره هم نکته های تربیتی دارد. ببینم چقدر زمان یاری میکنه که عرض کنم خدمت عزیزان. یک روایتی که امام شناسی را برای ما عرض به حضور انور شما بر این که روشن میکند حدودش را، این روایت ابو بصیر است در جلد 46 بهار. قال دخلت على ابي عبد الله و ابي جعفر علیهم السلام. حضرت امام باقر بودند، حضرت امام صادق هم در همون مجلس حضور داشتند. من وارد شدم به امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، گفتم آجان انتما ورثت الانبیا یا انتما ورثت رسول الله، شما وارثان علم پیغمبر هستید؟ فرمودن بله. بعد عرض کردم فرسول الله وارث الانبیا، علم کل ما علمو، رسول الله هم وارث انبیا هستند و همه علم انبیا در نزد پیغمبر اکرم است. حضرت فرمودن بله، حضرت امام باقر فرمودن بله همینطور، یعنی ما وارث علم رسول الله، رسول الله وارث علم انبیا. بعد میگه عرض کردم انتم تقدرون علا ان تحیل موتا و تبرع الاکمه و الابرس، شما میتوانید مرد زنده کنید؟ میتوانید مریض لا علاج شفا بدید؟ حضرت باقر سلام الله علیه فرمودن نعم به اذن الله، بله به اذن خدا، بله اما به اذن خدا. معرفت مقام امام یعنی فهم همین نکته. امام علم غیب لدنی الهی دارد، منتها علمی که خدا به او داده. امام قدرت دارد مرده را زنده کند، مریض لا علاج را شفا بدهد، اشاره کند یک انسانی سگ بشود و یک سگی انسان بشود، همچنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه کار رو کردن، اشاره بکند یک خاکی طلا بشه، همچنان که گاهی ائمه ای کار رو کردن، حضرت رضایی کار رو انجام دادن، خاک طلا شده. امام توان این رو داره و در اصطلاحات دینی به این میگن ولایت تکوینیه. تکوین یعنی آفرینش، ولایت تکوینیه یعنی امام قدرتی دارد به اذن خدا که در این آفرینش و عالم تکوین تصرف کنه و یک تغییر و تحولهایی ایجاد کنه. منتها همه اینا به اذن الله. همچنان که قرآن در باب حضرت مسیح میفرماید که حضرت مسیح مرده را زنده میکرد اما به اذن الله. مریض هایی که اطباء قادر به درمان اونها نبودن شفا میداد اما به اذن الله. و از قول خود حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام قرآن نقل میکنه احی الموتا به اذن الله، ابرع الاکمه و الابرس به اذن الله. حضرت جواد سلام الله علیه که شهادتشون رو پشت سر گذاشتیم، میرفتن سمت مکه برای حج، رسیدن به یه منزلگاهی نزدیکی های مکه به نام منزلگاه زباله. اونجا یک گاوی افتاده بود روی زمین، مرده بود. یک زنی هم کنار این گاوه نشسته بود، دو دستی تو سرش میزد، داد و فریاد و شیون و ناراحتی. حضرت بهش فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت ابن رسول الله، من یه زنی هستم ناتوان و نادار، دستم به هیچ کجا بند نیست، فقط از مال دنیا همین گاوه رو داشتم، اینم افتاد و مرد، حالا تو سرم میزنم که چیکار کنم. حضرت فرمودن اگر خدا این گاوه رو بهت برگردونه چه میکنی؟ گفت شکر خدا به جا میاره. حضرت دو رکعت نماز خوندن، دست به دعا برداشتن، بعد با پاشون زدن به این گاوه، گاوه مرده زنده شد، بلند شد بایستان. تا زن این صحنه را دید گفت آی مردم بیایید، عیسی ابن مریم آمده. حضرت فرمودن لا تقولی هذا، این حرفو نزن، عیسی نیامده. بل عباد مکرمون اوصیاء الانبیا، خدای بنده های گرامی دارد که اینها اوصیاء انبیا هستند. همون قدرتی که عیسی داشت اینا هم دارن، بلکه بیشتر. این امام شناسی است. اگر امام را از این مرتبه و منزلت پایین تر بیاری، کوتاهی کردی در حق امام. بعضی ها هستن که اینا اسمن شیعه هستن اما تحمل شنیدن فضائل اهل بیت رو ندارن، احساس میکنه که اینا خیلی مطالب سنگینیه، به خودش نگاه میکنه، توقع داره همه باید مثل خودش باشن. یه وقتی یه جایی در یه مجلسی در باب فضائل از زهرا سلام الله علیها یه روایتی از حضرت صادق علیه السلام خوندم. تیپ آدمایی که تو اون مجلس بودن، بعضیاشون یه مقدار روشن فکر مسلک بودن. این روشن فکرم و روشن فکری هم از اون واژه‌های خیلی غریب و مظلومه، معنای خیلی خوبی داره اما به آدم‌های اطلاق میشه که اصلا این معنا درشون نیست. گفت خلاصه این روایت رو من خوندم اونجا که حضرت صادق فرمودن حضرت زهرا را طاهره نامیدن به خاطر طهارتشون از همه آلودگی‌ها و من جمله اون آلودگی‌هایی که زن‌ها در دوران مسائل ماهیانشون دارن، حضرت زهرا دیگه نداشتن این چیزها رو. یک کسی از اون وسط گفت آقا این حرفا رو شما میزنید، معصومین را میبرید به عرش، دیگه از دسترس ما دور میشن، مگه بنا نیست که اینو الگوی ما باشن؟ وقتی میگید آقا اون مسائل زنها را نداشتن، دیگه این حضرت زهرا چطور میتواند الگوی زنها باشه؟ حالا مقالطه رو ببین. گفتم اولا که از دسترس ما دورن، این من نیستم که اونها را ببرم به جایی که از دسترس ما دور باشن، ما به گرد اونام نمیرسیم، اصلا معرفت نسبت به این ذوات مقدسه برای ما هم ممکن نیست مگر به همون مقداری که خودشون یه جلوه‌ای به ما نشون داده. و الا تو اگر بخواهی اونچنان که هستن اینها رو بشناسی، مثل آن است که دریا رو بخوان بریزن تو کوزه. میشه؟ ظرفیت من مثل ظرفیت کوزه میماند. اونها اقیانوسن، دریاین. دریای نورن، دریای فضائلن، دریای کمالاتن. من ظرفیت ندارم. شناخت همه جانبه یک چیزی فرع بر احاطه اوست. باید برش محیط بشی. خب من که نمیتوانم، منی که یک موجود ضعیف کوچک ظلمانی هستم، بر اون حضرات معصومین که سر تا پای وجودشون نور است و عظمت احاطه پیدا کنم که یک چیزی نشون دادن ما هم یک چیزی فهمیدیم و یاد گرفتیم. اما این منافاتی ندارد با اینکه اونها الگوی ما باشن. ما باید اونها را الگو برای خودمون قرار بدیم و اسوه حسنه برای خودمون به حساب بیاریم و سعی کنیم هرچه بیشتر به اونها نزدیک بشیم، اما اینم بدانیم که ما به گرد اونها نخواهیم رسید. منتها تعبیر من گاهی اینه که اگر در یک راهی امیر المؤمنین سلام الله علیه حرکت میکنن، ما هم تو همون مسیر حرکت کنیم. حالا امیر المؤمنین در تلیعه و در جلو این راهه، من وسط این راهم یا آخر این راهم، ولی تو همین راهم. راهمون رو از امیرالمؤمنین جدا نکنیم، راهمون از حضرت زهرا جدا نکنیم. بعضیا اسمشون شیعه است اما راهشون جداست، اصلا یک راه دیگه داره میره. نه، در همین مسیر باش، حالا هر چقدر میتوانی نزدیکتر باش. یکی مثل سلمان پا جای پای امیرالمؤمنین میگذارد، به قول آیون تالی تل و معصومه. یکی مثل ابوذر یک قدم عقبتر از سلمان میاد. یکی هم مثل من سعی کنم انشاءالله من تو همین مسیر باشم، حالا آخر این راه باشم، وسط این راه باشم، راه همو جدا نکنم. این مهمه، الگو بودن ائمه اینه. و الا من که هیچ وقت امیر المؤمنین نمیشم، من که هیچ وقت امام باقر نمیشم، اما سعیم بر این باشد که از اون حضرت الگو برداری کنم، اقتدای به روش زندگی اون حضرت بکنم، معیارهای زندگیم را با تعالیم اون حضرت تنظیم کنم. الگو بودن معناش اینه. خب حالا ابو بصیر میگوید اینها رو از حضرت امام باقر سلام الله علیه پرسیدم. حضرت فرمودن که بیا جلو. رفتم جلو، دست به صورتم کشیدن. یه وقت احساس کردم که تمام آسمانها، خورشید، ماه، حتی زمین رو از بالا دارم نگاه میکنم. کره زمین رو دارم میبینم. انگار رفتم به آسمان. بعد در آن واحد دیدم که هر آنچه در خانه هست و گوشه و کنار خانه هست همه در نزد من حاضره. این داخل خانه رو دارم میبینم. یعنی امام باقر سلام الله علیه خواستن به من بفهمانن امام یه قدرتی دارد به اذن خدا، اراده کند بداند در آسمان ها چه خبره، میتونه اراده کنه بداند گوشه و کنار این خانه چه خبره، همزمان میتونه. این قدرت امام. بعد بهش فرمودن این حالی که الان داری که میتونی همه چیز را ببینی و احاطه داری، میخوای همین برات بمونه، منتها روز قیامت دیگه پای عملت باید خودت وایسی، یا نه ازت پس بگیریم اما ضمانت کنیم برای تو بهشت را؟ خب ابو بصیرم آدم زرنگی بود، سرش کلا نمیرفت، گفت نه آقا، همو بهشت را میخوام، اینو بگیرید، بهشت را میخوام. ممکنه یه وقتای شیطون سر آدم کلا بذاره، میگه حالا نقد و بشت نصفیه رو ولش کن، اون نصفیه هست روز قیامت، حالا ضمانت کنن بهشت را کوتا روز قیامت، فعلا دنیا رو بچسب، اراده کنی بفهمی تو کهکشان ها چه خبره، حیف نیست. اما ابو بصیر آدمی نبود سرش کلا بره. حضرت هم میدونستن ابو بصیر آدم فقیهی است. فرمودن این رو میخوای یا او رو میخوای؟ او هم جوابی رو داد که باید بده. گفت نه آقا، همون. گاهی ممکنه تو دنیا یه چیزایی به انسان بدن به ازایش از قیامت بگیرن ها. بله، سختی های دنیا درجات قیامت انسان رو بالا میبرد اگر تحمل کنی و شکرگزاری کنی و جزاء و فزع نکنی و شکایت خدا را به خلق خدا نکنی. گاهی بعضی از چیزایی هم که تو دنیا انسان به دست میاره نشانه فضیلت اونیست ها، نشانه این است که این آدم خدا میخواد نقدی تو دنیا باش حساب بکنه که روز قیامت طلب نداشته باشه. لذا شما خیال نکن فلانی همه جور گناه میکنه بعد عجب آدمی هم هست و چه چیزایی داره و نه، حتی بعضی کمالات معنوی حق بازیه. به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، یعنی به ظاهر کمالات معنوی ها، به ظاهر، یعنی واقعش کمال معنوی نیست، ظاهرش اینه. به حضرت موسی بن جعفر گفتن آقا در مدینه یک کسی پیدا شده، این از ضمیر افراد خبر میده، میگه تو دلت چیه؟ حضرت فرمودن منو ببرید پیشش. آوردنو حضرت بهش گفتن من الان چی فکر میکنم؟ گفت درستم گفت. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن یک ریاضت‌هایی کشیده، منتها چون ایمان نداره، دین درست و حسابی نداره، روز قیامت به خاطر سختی هایی که کشیده چیزی بهش نمیدن، خدا تو همین دنیا باش حساب کرده چیزایی بهش داده، من جمله این که میفهمه تو ذهن افراد چیه. این مرتازهای هندی را شما ها مکرر شنیدید دیگه، مثلا نگاه میکنه یه قطار را نگه میداره، نگاه میکند مثلا چوب آتش میگیره، همچین نگاه نافذی داره، همچین انرژی به قول بعضی تو نگاهش هست. خب یه سختی های خاصی را تحمل کرده، بر اثر اینا چیزای گیرش اومده، ولی اینا همش مال دنیاست. اون کراماتی ارزش دارد که نتیجه تقوا باشه، و او کسی هم که تقوا رو رعایت میکنه برای به دست آوردن اینها نبوده، برای تحصیل رضای خدا بوده. حالا آدمایی که تو مسیر رضای خدا هستند و بندگی میکنند و تقوا رو رعایت میکنن، از گناه پرهیز میکنن، خدا محورن، اهل عمل صالح و حسناتن و به حقیقت بنده خدا هستند، اینها رو خدا باشون دو جور معامله میکنه. بعضی ها هستن که خدای متعال میریزه تو دامنشون، بعضی ها هستن میریزه تو حسابشون. بعضی ها نقدی یه چیزی بهشون میده، خب البته اصلش هم مال روز قیامته. بعضی ها هم هستن که نه، برای همه رو به روز قیامت نگه میداره. لذا شما اگر یک عالم ربانی، یک عبد صالح خدا دیدید که این اهل کرامت نیست، این مریض شفا نمیده مثلا، فرض کنید، نگید خب این بنده خدا پس معلوم میشه کسی نیست تو این عالم. نه، ممکنه پیش خدا خیلی آدم مقربی باشه، منتها خدا نتیجه بندگی او را به حسابش واریز کرده که روز قیامت برداشت کنه. بعضی هم هستن یه مصلحتی در کار خدا، یه بخشی از اون ثواب رو تو همین دنیا بهش میده، میشه صاحب نفسی و صاحب کرامتی، و گاهی میشه مثلا یه چیزای آدم از این آدم میبینه. بله، بعضی هم اینطوریه. پس معیارش دست خداست. بله، 14 معصوم علیهم السلام حسابشون جداست، اونا کسانی هستند که به جهت هدایت خلق خدای متعال یک ولایت تکوینی بهشون داده، گاهی معجزه میکنن به اذن خدا برای روشن شدن دلها. اون یک حساب دیگری داره. الا ای حال، اینم یه مطلبی بود. روایت دوم، مرد شامی آمده از شام به مدینه. خب شامی ها با بغض اهل بیت بار آمده بودند. وقتی وارد مدینه شد، حضرت امام باقر سلام الله علیه را دید. دید این آقا غیر از اون کسانی اون چیزیه که در شام بهش میگفتن. در شام بهش میگفتن آقا اینا به اهل بیت پیغمبر، اینا دشمن پیغمبرن، اینا دشمن دینن. خلفای اموی را خلیفه به حق رسول الله و امیر المؤمنین خطاب میکردن، اهل بیت پیغمبر را بر علیهشون تبلیغات میکردن. شما شنیدید دیگه، اینا که از شام آمده بودن کربلا، کلون یتقرب به دم الحسین، هر کدام قربتن الالله میخواستن امام حسین رو بکشن. اینا خیال میکردن علی ابن ابی طالب علیه السلام نماز نمیخونده. اینا گمان میکردن که پیغمبر خدا اهل بیتی نزدیکتر از معاویه ندارد. یه همچین اسلامی را معاویه به اینها تحویل داده بود. حالا یکی از اینا آمده مدینه، امام باقر سلام الله علیه را دیده، میبیند این آقا سرتاپا فضل است و کمال است و نور است و معنویت است و تمام وجود اون حضرت همه کمال، نقص نیست، ظلمت نیست. خب حالا نمیدونه چه کار کنه، حرفایی که از بچگی بهش گفتن باور کنه یا اون چه الان داره میبینه. در درونش با خودش درگیر شد. میامد پای درس امام باقر سلام الله علیه مینشست. بعد گاهی هم به حضرت باقر میگفت این که من میام پای درس شما میشینم، نه به جهت اینه که به شما عقیده دارم، نه من به شما اصلا عقیده ندارم، من معتقدم که طاعت خدا دشمنی شماست. رسما به امام باقر میگفت، ولی شما را اهل فضل و علم و فصاحت و بلاغت و ادب یافتم، مجلستون قابل استفاده است، میام میشینم استفاده کنم. همین حضرت امام باقر سلام الله علیه هم گاهی تبسمی میکردند و چیزی بهش نمیگفتند. مدتی گذشت، مریض شد، در بستر افتاد، احساس کرد رفتنیه. به یکی از نزدیکانش گفت من که از دنیا رفتم، برید سراغ امام باقر بگید فلانی وصیت کرده شما بر جنازش نماز بخونید، بیاید حضرت بر جنازه من نماز بخوان. خب این معلوم میشه ته دلش فهمیده بود که اون چه بهش گفتن غلط بوده، ولی چون از بچگی یه چیزی تو ذهن انسان رب به راحتی بیرون نمیاد، این یه مقداری درگیری پیدا کرده بود با خودش. این میدانست مطلب چیه، لذا اینها گمان کردن این مرد. پارچه‌ای کشیدن روی صورتش و رفتن بعد از نماز صبح حضرت باقر سلام الله علیه را خبر کردن که آقا فلان مرد شامی مرد، وصیت هم کرده شما برش نماز بخونید. حضرت فرمودن دست بهش نزنید تا من بیام. بلند شدن حضرت، دو رکعت نماز خوندن، بعد از نماز دعا کردن. قرآن میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاه، از روزه و از نماز برای گشایش مشکلات زندگی کمک بگیرید. گاهی بعضی از علمای ما بودن وقتی در مسائل علمی گرفتار میشدن، نمیشده حلش کنن، نماز میخوندن، دو رکعت نماز میخوندن، دعا میکردن، مینشستن، مسئله حل میشده. گاهی تو مسائل معیشتی، گاهی تو مسائل خانوادگی، گاهی تو مسائل دینی، تو هر مسئله ای انسان مشکل پیدا کرد از نماز کمک بگیره، از روزه کمک بگیره. حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگر یک حاجت نفسگیری داشتی، یه مشکلی داشتی که طاقت رو برات تانق کرده، سه روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه روزه بگیر، روز جمعه برو زیر آسمان نماز جعفر بخون، بعد هم دست بردار به دعا از خدا حاجتت را بگیر. یعنی کمک بگیر از روزه و از نماز. واستعینوا بالصبر والصلاه، مشکل حل میشه. اینجا حضرت دو رکعت نماز خوندن، دعا کردن، راه افتادن سمت خانه مرد شامی. کنار بسترش نشستن، صداش زدن. یک وقت چشمشو باز کرد و بلند شد و نشست. و بعد حضرت باقر سلام الله علیه به اطرافیانش فرمودن اینجا مدینه است، هوای گرم و خشکی داره، این اهل شامه، شام هوای معتدل و خنکی داره، ولذا آب و هوای اینجا به ای بنده خدا نمی سازه، اینه که بهش خنکی بدید بخوره. بعدم بلند شدن رفتن. این چند روزی گذشت، حالش جا آمد، خدمت حضرت امام باقر سلام الله علیه رسید و مقابل حضرت نشست. گفت آجان اشهد انک حجت الله علی خلقه و بابه الذی یؤتا منه فمن اتا من غیره که خواب و خسر و ضل ضلالا بعیدا. آجان شهادت میدم شما حجت خدا بر مردمی، شما همون دری هستید که هر کی بخواد به سوی خدا بره باید از این در وارد بشه. شما کسی هستید که اگر کسی از راه دیگری طی طریق بکند جز گمراهی چیزی گیرش نمیاد، جز خسارت و ضرر و زیان چیزی نصیبش نخواهد شد. حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن چطور شده عرف و عوض کردی؟ چی شده؟ گفت آقا او وقتی که شما آمدید صدام زدید من چشمم رو باز کردم نشستم، داشتن منو می بردن، من رفته بودم، روح مرا می بردند. یه وقت دیدم صدایی آمد، ردو علیه روحه فقط سألنا ذلک محمد ابن علی، روحش رو برگردانید که محمد ابن علی یعنی امام باقر از ما خواسته. فهمیدم دعای شما باعث شد که من برگردم به این حال. حضرت فرمودن آری گاهی می شود خدای بنده ای رو دوست نداره ولی کارشو دوست داره، آدم بدیه، بد باطنه، خبیثه، بی ایمانه، ولی همین آدم گاهی یک کار خوبی میکنه. گاهی هم برعکس، خدا بنده ای را دوست داره، کارشو دوست نداره، آدم خوش باطنیست، آدم خوش نیتیست، طبع سلیمی داره، ولی در این حال گاهی حریف نفسش نمیشه، گرفتار هوا و هوس میشه، یک گناهی میکنه. خدا خود این آدمو دوست داره ها، ولی کارش دوست نداره، یا تحت تاثیر تبلیغات بد واقع شده، نمیدونم جهل داره نسبت به بعضی از مسائل، یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه. خواستن بگن تو طبعا آدم خوبی بودی، قلبت قلب سلیم بود، ولی خب حالا یه حرفایی بهت زده بودن، باور کرده بودی، حرفایی میزدی که خوب نبود، خدا این کار تو دوست نداشت، ولی ازا خدا چون طبع تو را طبع سلیمیاف دست تو گرفت و هدایتت کرد. اصلا ای بسا همین مریضی که خودش یک بلا به حساب میاد، آدم تا دم مرگ بره و برگرده، این لطف خدا بوده برای اینکه این آدم هدایت بشه، برای اینکه از تردید و دودلی در بیاد، برای اینکه دیگه عزمش را جزم کند در ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام و دیگه خاطر جمع باشه او چیزایی که بنی امیه بهش گفتن دروغ بوده. و همینطورم شد. روایت دارد بعد از این جریان از نزدیکان و ملازمین و اصحاب خوب حضرت باقر سلام الله علیه و روایت آخر را بگم، عرضم را جمع کنم به شرط یک صلوات. اللهم صل على محمد. عبدالله ابن عطاء مکی از کسانی است که در مکه ساکن بوده، میگوید اشتقت الی ابی جعفر علیه السلام، مشتاق امام باقر سلام الله علیه شدم، دلم براشون تنگ شد. خب دیده اون جمال نورانی را؟ ما ندیدیم، یک چیزی شنیدیم، یه حرفایی خوندیم گفتیم، ولی ندیدیم جمال مهدی فاطمه را هم که توفیق نداشتیم زیارت کنیم، و اگر دیدیم هم که نشناختیم. او کسی که دید مشتاق میشه، او کسی که دید دلتنگ میشه، او کسی که دید دلش پر میزنه. گفت مشتاق حضرت باقر شدم، حالا من در مکه هستم و حضرت در مدینه. گفتم علالله، بار سفر بستم راهی مدینه شدم. وقتی رسیدم به مدینه شب بود، اتفاقا هوا هم سرد شده بود و باران میبارید، خیس شدم از باران و حسابی سرما خوردم. تا رسیدم دم در خانه امام باقر شده بود نصف شب، دیگه خجالت کشیدم در بزنم، گفتم همینجا میشینم تا صبح بشه بعد در میزنم. تو همین فکر بودم که ای وقت صدای حضرت باقر سلام الله علیه رو شنیدم که از داخل خانه بلند شد. حضرت صدا زدن یا جاریه افتح الباب لابن عطا، ای کنیز در رو برای ابن عطا باز کن، فقد اصابه فی هذه اللیله برد و اذا، چون ابن عطا امشب اذیت شده، سرما خورده، در رو باز کن بیشتر از این معطل نشه. میدونید چرا این روایت رو خوندم؟ میخوام به امام باقر علیه السلام عرض کنم آجان، شما حاضر نشدید ابن عطا مکی پشت در بماند ولو به اندازه یک ساعت یک دقیقه، امروز در رو به روی ما هم باز کنه، امروز ما رو هم پشت در نگه ندارید ابن رسول الله. پسر فاطمه، هر کس امروز رخت عذاب تن کنه تو مجلس های شما حاضر بشه، مهمان شماست، و ما یقین داریم شما که از خاندان کرم هستید، سجیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان، شما مهمانتون رو دست خالی راهی نمی کنید، پذیرایی می کنید. آقایید، کریمید، بزرگید، بزرگوارید. ما که آمدیم تو این مجلس از راه دور و از راه نزدیک، برای شما که چیزی نیاوردیم که، جز دست خالی، جز کاسه گدائی، جز چشمی که به دست شما و به امید عنایت شما و لطف شما به کرم شما دوخته شده، ما هم آمدیم باب کرم شما رو بزنیم. آجانیم نه رسول الله، فشه در معطلمون نکنید. آقای این دوستان شما گوشه و کنار هر کدوم یه گرفتاری دارن، هر کدوم یه غمی دارن، یه غصه‌ای دارن، یه حاجتی دارن. اینا آمدن گدایی کنن، اینا آمدن امروز در خانه شما آستان بوسی کنن، این در رو انقدر بزنن در باز بشود و از کرم شما بهرمند بشن. شمایی که راضی نشدید ابن عطا یک لحظه بماند در نزده، در رو باز کردید. توقع ما هم امروز از شما هم کرم شما، آقایی شما، بزرگی شما ما رو متوقع کرده. وگرنه این آدم ها بیکار نبودن که امروز دیشب، امروز صبح، امشب توی مجالس بیان برن از راه دور نزدیک. خیلی ها کاراشون رو تعطیل کنن چون میدانن که آمدن در خانه کریم میان. به طمع آمدن، تعارف که نداریم آقا، به طمع آمدن، به طمع کرم شما آمدن و یقین دارم دست خالی نمیرم. یا ابا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. امروز به امام باقر بگو آجان من که غیر از شما کسی رو ندارم، غیر از شما خانواده پیش خدا واسطه آبرومندی ندارم، کجا برم از در خانه شما؟ امروز روز شماست یا ابن الزهرا. انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها عند اشفع لنا عند الله. يا زین اسب رو مسموم کردن به زهر جفا، امام مظلوم ما سوار بر مرکب شد. خدا چه زهری بوده، چه سمی بوده، طولی نکشید بدن مبارکش ورم که حجت خدا میان بستر افتاد.
مثل امروزی امام صادق رو صدا زد، وصیت های امامت رو سپرد امام باقر علیه السلام. امام صادق می فرماید به پدرم عرض کردم بابا از روزی که در بستر افتادید امروز حالتون از همیشه بهتره، آثار مرگ در چهره شما دیده نمیشه بابا. فرمود پسرم امروز از میان شما میرم. آخه شنیدم پدرم زین العابدین ساعتی قبل منو صدا میزنه، میگه پسرم تعال عجل عجل کن بابا. اما مصیبت امام باقر این جمله نبود که گفتم. میدونید مصیبت امام باقر کدوم مصیبته؟ همون مصیبتی که عمری در اون مصیبت خودش گریه کرده. آخه امام باقر یادگار کربلا، امام باقر میراث‌دار کربلا. ای وای سرای بریده رو بالای نیزه دیده، ای وای سیلی خوردن عمه ها رو دیده، مجلس ابن زیاد رو دیده، مجلس شراب یزید رو دیده، سر بریده رو میان تش دیده. حالا اگه میخوای ناله بزنی الان بهت بگم ها، جان دادن 3 ساله رو در میان خراب دید. ای حسین تفلی 3 ساله بودی و یا امام باقر طفلی 3 ساله بودی و در شهر شام شد کنج خراب جای تو یا باقر العلوم یا باقر العلوم. 2 تا 3 ساله در خرابه شام بودن، یکی امام باقر علیه السلام که خدا برای شیعه نگه داشت اون حضرت را، اما یکی هم اون آزدانهی که جان به سلامت نبود. بابا مگه دختر 3 ساله چقدر طاقت داره، چقدر دل داره؟ وقتی یه دختر بچه‌ای بابا از دست بده حتی عکس بابا رو هم نشانش نمیدن، میگن این طاقت نداره. وای بمیرم، سر بریده رو آوردن میان خراب. مقابل این آزدانه وای وای، صورت به صورت بابا گذاشت، ناله می کرد و جان می داد. یه وقت خراب نشینا ببینن دیگه صدای ناله یه رقیه به گوش نمی رسه، سر یه طرف بدن بی جان رقیه یک طرف. ای وای صدا بزن مظلوم حسین.